سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا تو پادکست کتیبه متون قدیمیمونو میخونم و سعی میکنم درش کند و کاوی بکنم. این قسمت بخش سوم از خلاصه کتاب جوامع پیشا صنعتی پاتریشیا کرونه. در بخش اول تاریخ بشر بعد از انقلاب کشاورزی رو خیلی به طور خلاصه مرور کردم و بعد با تفصیل بیشتری وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع پیشاصنعتی رو شرح دادم. در قسمت دوم ساختار دولت و سیاست در جوامع پیشاصنعتی رو توضیح دادم. در این قسمت در سه فصل به بررسی وضعیت فرهنگ، فرد و جامعه و وضعیت مذهب در جوامع پیشاصنعتی می‌پردازم. فصل پنجم کتاب جوامع پیشاصنعتی به فرهنگ اختصاص داره. نویسنده تعریفش رو از فرهنگ اینجوری بیان میکنه: اطلاعاتی که به صورت ژنتیک منتقل نمیشه و باید توسط افراد آموخته بشه. فرهنگ رو ویژگی ممیزه انسان از حیوان میدونه. به یاد بیاریم که در بسیاری از جوامع تا 90% مردم توی جوامع کوچک روستایی محدود زندگی می کردن و فقط درصد کوچکی از مردم بودن که توی شهرها بودن. آموزش عمومی به معنایی که الان ما ازش برداشت می کنیم اصلا وجود نداشته. نیازی هم بهش نبوده. کودکان اطلاعات لازم برای زندگیشون رو با مشارکت در فعالیت‌های خانواده و جامعه فرا می گرفتن. اگر کسی حرفه‌ای می‌دونسته همونو به فرزندانش هم می‌آموخته و اگر سودی درش بوده فرزندانش راه پدر رو ادامه می‌دادن. نهایتاً ممکن بوده که یه بچه‌ای رو بفرستن برای فراگیری یه حرفه‌ای پیش یه صاحب حرفه که شاگردی کنه اونو یاد بگیره. تحصیلات در میان خواص رایج بوده. هم سرمایه میخواسته تحصیلات، هم زمان بر بوده، بازگشتی هم راستش نداشته یا بازگشتش در دراز مدت و از طریق رابطه‌ای که خواص با مشتری اصلی آموزش یعنی طبقه حاکم داشتن قابل کسب بوده. مشتری اصلی آموزش طبقه حاکم بوده. برای فرد دانشمند در دربار حاکمان بیشتر مواقع جایی وجود داشته. دیوانی داشتن اکثر حکام، بالاخره یه حساب کتابی بایستی می کردن، افرادی رو لازم داشتن که اونجا این حساب کتابا رو انجام بدن، افرادی لازم داشتن که نامه بنویسن، نامه بخونن، سفیر لازم داشتن و انواع و اقسام افرادی که می اومدن به درگاه با زبانهای مختلف پیغامهایی می آوردن، اینا باید مدیریت می شده و در نتیجه دیوان سالاری لازم بوده که اینا رو مدیریت کنه و افراد باسواد اونجا بودن. به علاوه خیلی اتفاق می افتاده که وقتی می خواستن یه فردی رو به عنوان رسول به یه جایی بفرستن، یه فرد دانشمندی رو می فرستادن، یه فردی که یه خود شهرت علمی داشته. خلاصه این که برای سواد در دربار حاکم و خواص جایی بوده. خواص هم افراد دانشمند رو توی مجالس خودشون دعوت می کردن و با اونا سر کله می زدن و خب یه جور هم تشخص خودشون رو نشون می دادن و هم این که خوششون می اومده، تفریحی بوده. اون چه که ما به عنوان فرهنگ با بار مثبت میشناسیمش، نویسنده با عنوان های کالچر معرفی میکنه. اشاره ای داره به مجموعی از اطلاعات و نهادهای مرتبط با اون اطلاعات که یه تمدن رو میسازه و یه تمدن رو از تمدن دیگه متمایز میکنه. در هسته مرکزی این فرهنگ مذهب حضور داره که یه نظام نگرش به جهان رو معرفی میکنه، نظام اخلاقی رو معرفی میکنه، فلسفه حیات و زندگی و فعالیت و اینجور چیزها رو معرفی میکنه. اینا معمولا توسط خواص باید آموخته میشده و یه ورژنی و یه نسخه از این هم به عوام داده میشده. در نتیجه تحصیلات تخصصی که خواص می رفتن سراغش یه بخشای بزرگی از این فرهنگ یا های کالچر رو دربر می گرفته. این بخشها متون مذهبی بوده، گاهی متون ادبی بوده، متون فلسفی بوده توانایی خواندن و نوشتن اون هم به زبان فاخر بوده. خیلی اتفاق می افتاده که زبانی که باهاش صحبت می کردن با زبانی که بایستی مکاتبات و نوشته ها صورت می گرفته فرق می کرده. مثلا در دربار شاهان ایران بعد از اسلام زبان عربی چیزی بوده که نامه نوشتن ها باش عجین بوده، در نتیجه طرف بایستی کاملا مسلط می بوده به زبان عربی و می تونسته هم خوب بخونه، هم خوب ترجمه بکنه، هم خوب بنویسه. شعر هم که خب در شرق خیلی پاگیر و جاگیر بوده، خواص بلد بودن، عوام بلد بودن، حتی اگه سواد نداشتن شعر بلد بودن، شعر یه نفوذ عمیقی همه جا داشته. نقش تحصیلات نوآوری نبوده، دانستن متون موجود بوده، حد اکثر دانشمندی یه متونی رو شرح میداده، بقای سنت بوده. طبعا گاهی اتفاق می افتاده که یه نوآوری هایی در میان دانشمندانی که گاه گاه ظهور می کردن اتفاق می افتاده، ولی این با نوآوری های زمان ما به کلی متفاوت بوده. یه جرقه هایی بوده که می درخشیده و بعد خاموش می شده. کتابی نوشته می شده توسط یه دانشمندی، درسی داده می شده توسط یه دانشمندی، و اگر اون دانشمند حمایت می شده و می تونسته جای پاشو محکم بکنه، بقیه بهش توجه بکنن، نظراتش و ایده هاش گسترش پیدا می کرده، بعد می شده یه جوری خودش سنت و آیندگانو متأثر می کرده، و بعد به جای اینکه اون نوآوری ادامه پیدا بکنه، اون می شده یه چیز صلب سختی که مخالفت باهاش اون وقت مشکل می شده. مثلا ابو علی سینا رو در نظر بگیرین، خب نوآوری های زیادی میاره تو خیلی از عرصه ها، ادامه پیدا نمی کنه. یه افرادی فقط برای قرون متمادی اونو شرح میدن. یه جایی در شرح زندگی ابن سینا گفته میشه که اطلاعاتی که میداد در بعضی حوزه ها به کلی اشتباه بود، افراد دیگه ای بودن که اطلاعات درست‌تر و بهتری میدادن، ولی به خاطر شهرت ابن سینا کسی به اونا توجه نمی کرد. این با این داستانی که ما بعدها در آموزش عالی و تحقیقات و مثلا نوآوری های جهان مدرن داریم میبینیم خیلی فرق میکرده. یه جور سنتی بوده که یه جهشی یه جا میکرده و بعد متوقف میشده. تعداد دانشمندان هم زیاد نبوده. آوازشون در میان خواص و عوام میپیچیده. حاکمان دوست داشتن اینا رو دعوت بکنن. اینا خیلی سفر میکردن. حاکمان گاهی برای اینا یه مدرسه ای درست میکردن و برای اینا مستمری هایی میذاشتن و یه دمو دستگاه مبسوطی هم براشون فراهم میکردن و اینا شاگرد پروری میکردن. وقتی هم که یه گروهی سرزمینی رو فتح میکنه، معمولا یه ترکیب فرهنگی صورت میگرفته. خیلی مواقع بوده که گروه مغلوب یه فرهنگ تثبیت شده ای داشته. گروه غالب می اومده، عناصری از اون فرهنگ رو می گرفته، متناسب با نیازهای خودش تغییر می داده و با عناصری از فرهنگ خودش اینها رو می آمیخته و یه فرهنگ جدید درست می شده. این یه پیوستگی فرهنگی رو ایجاد می کرده در بسیاری از جوامع و در این حال یه تغییراتی در طول دراز مدت هم درست می کرده. آمیختگی فرهنگی مسلمانان و ایرانیان از این نوع بوده. به خصوص اگر اقوامی بودن که نوشتن درشون خیلی رایج نبوده، معمولا وقتی یه جایی رو فتح می‌کردن، دیوان سالاران و ادیبان و نویسندگان و اون وزرا و این افرادی که کارها رو سر و سامون می‌دادن، اینا رو می‌تونستن به استخدام بگیرن. داستان وزرای ایرانی در دربار خلفا احتمالاً یه مقداری با اغراق یاد شده، ولی موارد برجسته خیلی زیادی داشته که خاندان برمکی مثلا نمونه مشهورش بوده. یه مسئله خیلی مهم دیگه در مورد فرهنگ اینه که به تبع سبک زندگی که حمل و نقل و گسترش اطلاعات خیلی به کندی و گرانی صورت می گرفته، خورد فرهنگ خیلی زیاد بوده. حتی در یک منطقه مردم یک گوشه با یک گوشه دیگه متفاوت بودن. بعدن در فصلهای آخر به این دوباره بر میگرده نویسنده و میگه که دنیای پیشا صنعتی دنیاییه که یک پارچگی فرهنگی توش معنا نداره. در میان خواص فرهنگ میتونسته یک نواختر بشه، اینا با هم ارتباط بیشتری داشتن، ولی در میان عوام چنین چیزی نمیتونسته وجود داشته باشه. فرهنگ یه پیوستگی منطقه‌ای و زمانی داشته، ولی هر منطقه‌ای برای خودش بسته به شرایط موجود یه عناصری از فرهنگ رو برجسته تر کرده بوده و با اون زندگی می کرده. مذهب طبعاً بخش بزرگی از فرهنگ مردم بوده، خیلی عمیق در زندگی مردم نفوذ داشته در همه جا. دوران باستان یعنی دوران چند هزار سال قبل از میلاد، شواهدی هست که باور به نیروهای ماورایی در میان مردم حضور داشته، همون چیزی که بعدها به نام خدا مشهور شد، ولی قالبش خیلی فرق می کرده. نیروهای طبیعی رو می گرفتن و در قالب موجودات ماورایی با یه ویژگی های انسانی خیلی زیادی ولی خب برجسته شده اینا رو در باورهاشون می گنجوندن. ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت بعد مسیحیت بعد اسلام، خب داستانشون فرق میکنه، خدای واحد رو معرفی میکنن. برای جوامع سنتی یه چنین خدای واحدی به خصوص برای عوام یه مقداری فهمش سخت بوده. اینا زندگی عادی داشتن، با نیروهای طبیعی سر و کله می زدن. در نتیجه اگه بهشون می گفتی که امروز مثلا بارون خیلی زیاد اومد، سیل اومد، چرا؟ چون خدای سیل عصبانی شده بود، اینو می تونستن بفهمن. ولی مفهوم خدا به مفهومی که در ادیان ابراهیمی وجود داره که خب خیلی منزه از خیلی از ویژگی های انسانی، یه مقداری برای مردم عادی سخت بوده. در هر حال مردم این مفاهیم رو با یک سری از عناصر سنتی که تو جامعهشون بوده مخلوط می کردن و یه شکل مراسم مذهبی بهش می دادن. در نتیجه اون وجهه قالب مذهب در بین مردم این مراسم مذهبی بوده، سنن مذهبی بوده. طبقه روحانیون یا پریست ها به اصطلاح در جوامع وجود داشتن، حتی قبل از دولت اینها حضور داشتن در قالب واسطه هایی بین مردم و نیروهای ماورایی، و اینها یه نسخه ساده شده ای از مذهب رو در قالب همین مراسم و آیین های مذهبی به مردم ارائه می کردن و به اصطلاح اون جنبه فرهنگ مذهبی مردم رو شکل می دادن. در بسیاری از جوامع روحانیون یه جوری انحصاردار تحصیلات بودن، خیلی از نفوذ تحصیلات در میان عامه مردم رضایت نداشتن و لزومی بهش نمی دیدن، یه جوری احساس خطر هم می کردن. نویسنده ذکر میکنه که در میان مسلمونا این یه مقداری فرق میکرده. افرادی از میان مردم عادی بودن که سواد داشتن، اگر امکانش میبوده خیلی جلوگیری نمیشده که مردم عادی سواد یاد بگیرن. به خصوص برای خوندن قرآن بعضی از افرادی که امکانش رو داشتن یه سوادی اندکی رو فرا میگرفتن. این فصل رو اینجوری میشه خلاصه کرد که تحصیلات، آموزش، نوآوری به این شکلی که ما میبینیم وجود نداشته. تحصیلاتی در حد خواندن و نوشتن و آشنایی با متون قدیمی کهن کلاسیک یه ارزش محسوب میشده در میان خواص. این خواص هم میدونیم که با طبقه حاکم در ارتباط بوده و این تحصیلاتش اونجا به دردش میخورده. آموزش عمومی فایده‌ای نداشته، بیشتر آموزش فنون عملی زندگی و حرفه مهم بوده که اونم لزومی به آموزش رسمی نبوده براش. بچه‌ها از طریق زندگی کردن و انجام کارها اینا رو یاد می‌گرفتن. فرهنگ مذهبی هم نمایندگان خودش رو داشته، روحانیون یا پریست‌ها، و اینها از یه طرف با حاکمیت در ارتباط بودند و از طرف دیگه مراسم با آیین‌های سنتی و مذهبی رو برای مردم تشریح می‌کردند و به اونا یاد می‌دادند. در فصل ششم به ویژگی های جامعه و فرد پرداخته میشه. جامعه پیشا صنعتی جامعه‌ای بوده بر مبنای سلسله مراتب. آدم ها جایگاهی در جامعه داشتن که کمابیش تعریف شده بوده. حقوقشون، وظایفشون بر مبنای جایگاهشون تعریف شده بوده. مشخص بوده که از کی فرمان میپذیرن، به کی فرمان میدن، کی بالاتر از اونهاست، کی پایین تر از اونهاست. قدرت و ثروت با همدیگه عجین بوده. سلسله مراتب بیشتر از این که به اقتصاد صرف مرتبط باشه، به سیاست و اجتماع مربوط می شده. می دونیم که منشأ ثروت مواهب و امتیازات و دارایی ها بوده، در اختیار فرد و خانواده بوده و این مواهب و امتیازات ریشه اجتماعی و به خصوص سیاسی داشته. روش های کسب ثروت برای افرادی که این مواهب و امتیازات رو نداشتن خیلی محدود بوده. بازرگان ها بودن، گاهی هم ثروتمند می شدن، ولی بایستی به هر حال با طبقه حاکم یعنی سیاست یه جور رابطه ای برقرار می کردن تا بتونن موقعیت کسب بکنن. کسی که از طریق دیگری ثروتمند می شده اگه می خواسته در جامعه ادامه حیات بده بایستی وارد این حلقه قدرت و ثروت می شده. این داستان که ما یه جامعه سلسله مراتبی داریم فرق می کنه با مفاهیم کلاس و طبقه که مثلا مارکس مطرح می کنه یا طبقه بندی هایی که وبر مطرح می کنه بر اساس تخصص و توانایی. اینا مال دنیای مدرنه. توی دنیای پیشا صنعتی چنین چیزی نمیتونسته وجود داشته باشه. افراد فرودست و افراد فرادست به هر حال یه تضاد منافعی داشتن. این خیلی بدیهی بوده. فرادستا میخواستن مالیات بگیرن و اعمال قدرت بکنن، فرودستا میخواستن از زیر اون در برن. ولی این با این داستان که شما یک کلاس تعریف کنی بر مبنای مثلا روابط تولید و بعد این کلاس یه جوری یک پارچه همه جای جوامع با همدیگه بتونن احساس یک پارچگی بکنن و تضاد منافعی درست بشه و بر اساس این تضاد منافع بر علیه طبقه دیگری اینا بخوان قیام بکنن و حرکت تاریخ اینطوری باشه، به نظر نمیرسه که جامعه پیشا صنعتی تو این مجموعه بگنجه. این رو نویسنده ذکر میکنه برای اینکه ما هر وقت که صحبت سلسله مراتب میکنیم ممکنه که از هان به سمت این تضاد طبقاتی گرایش پیدا بکنه. ولی شواهدی از چنین چیزی وجود نداره. بیشترش هم مال اینه که زندگی محلی بوده. زندگی خیلی با کلاس به مفهومی که اینطوری یک پارچه همه جا احساس بشه که ما یک کلاسیم بقیه یک کلاس، به نظر نمیرسی که واقعیت داشته باشه. وقتی که شما در این جامعه سلسله مراتبی زندگی میکنید، سلسله مراتب تمام جنبه های زندگی شما رو دربر میگیره. نحوه لباس پوشیدن آدم ها متفاوت میشه. نحوه راه رفتنشون متفاوت میشه. غذا خوردنشون متفاوت میشه. کار کردن، زن گرفتن، بچه بزرگ کردن، رفتار با دیگران. تقریبا همه چیشون با همدیگه متفاوت میشه و افراد سعی میکنن که با اتصال به چنین ویژگی های ظاهری خودشون رو از بقیه متمایز بکنن. شواهدش هم در کتابای تاریخی ما خیلی زیاده. افراد وقتی که به درجاتی از ثروت و قدرت می رسیدن، اینکه چه جوری توی خیابون راه برن و بعد اسبشون مثلا قاشیه داشته باشه یا چند تا غلام باهاش این ور اون ور برن، اینا همه خیلی دقیق و حساب شده روش کار می شده. نوع کلاهی که آدم ها سر میذاشتن خیلی خیلی مهم بوده. نوع شمشیری که میبستن خیلی خیلی مهم بوده. از کدوم خانواده زن میگرفتن به کدوم خانواده زن میدادن خیلی اهمیت داشته. با این توصیفات میدونیم که جوامع پیشا صنعتی اصولا نابرابر بودن. نابرابری هم پذیرفته شده بوده به این معنا که هر کسی توی یه جایگاه خودش قرار میگیره. برابری توی اون جوامع اصلا حرفش هم نمیتونستین بزنین. برابری معادل هرج و مرج بوده و به هم ریختگی. نویسنده اشاره میکنه که ادیان، به خصوص ادیان ابراهیمی، وقتی که یه خدای واحدی رو معرفی میکنن به عنوان منتهای قدرت ماورایی، در ذات خودشون یه جور برابری رو معرفی میکنن به جامعه. انسان‌ها در مقابل خدا برابرن، فرقی هم نمیکنه از کدوم طبقه باشن. روز قضاوت که برسه همه اونجا ردیف میشن مستقل از طبقه‌ای که داشتن. یه چنین مفهومی انقلاب بزرگی محسوب میشه توی جوامع پیشاصنعتی. مسیحیت اولیه و اسلام اینجوری بوده، با برجسته کردن یک مفهومی به نام ایمان به خدا، مستقل از گروه و طبقه و ثروت و دارایی و تمام این چیزا، انسانها رو تعریف میکرده. البته میدونیم در عمل اتفاقی که میفته اینه که این سلسله مراتب دوباره بر میگرده. در جوامع اسلامی دوران امویان رو متخصصین معرفی میکنن به دورانی که دوباره اشرافیت به اصطلاح یا همون طبقه بندی بر مبنای موقعیت و زبان و نژاد و پول و قدرت دوباره بر میگرده به جامعه. جامعه پیشاصنعتی یه جامعه کلگراست. بر افراد تکیه نمیکنه، کل جامعه براش مهمه. علاقه فردی در مقابل مصالح جامعه خیلی اهمیتی نداره. خانواده مهمه، روستا مهمه، جامعه مذهبی مهمه، قوم و قبیله مهمه. منافع جامعه، حالا با هر تعریفی که بشه ازش کرد، اون بر فرد اهمیت داره. یه جنبه دیگری از ادیان ابراهیمی که مسئولیت جمعی خیلی درش نقش بزرگی نداره، به خصوص در عرصه ایمان و مسئولیت یک فرد در مقابل خدا مهم میشه، این یک فاصله گرفتن بزرگ هست از اون ساختار جامعه پیشاصنعتی. جامعه پیشاصنعتی جامعه ایستایی بوده. بچه ها از دوران کودکی وارد کارها می شدن. دوران کودکی بچه ها کوتاه بوده. مثلا اون موقعی که یه خوردهی بزرگ میشن، در مورد پسر بچه ها مثلا از سن 7 سالگی ذکر میشه، در مورد دختر بچه ها حتی کمتر، کارهای خورده ریزهی رو توی خونه انجام میدادن و مشارکت میکردن. همیشه یه سری کارهای کوچیک بوده که به اینها واگذار میشده. تغییر توی چنین جامعه‌ای یا وجود نداشته یا اونقدر کند بوده که کسی متوجهش نمیشده. نسلن در نسل با همون ساختار تولید و مصرف و فرهنگ و سیاست روبرو بودن. حتی وقتی که تغییرات بزرگی تو حکومت اتفاق می افتاده، مردم به طور مستقیم خیلی از اون متأثر نمی شدن. توی چنین جامعه‌ای هر کس که پیرتر بوده، دنیا دیده تر بوده، با تجربه تر بوده. منبع اصلی اطلاعات هم خب تجربه بوده، آموزش که وجود نداشته. در نتیجه پیران با تجربه، پیران حکیم دنیا دیده بر جوانان غلبه اجتماعی داشتن. نویسنده از قول قابوسنامه ذکر میکنه که جوانان علل عموم نادانن، حرف پیران رو گوش نمیدن تا وقتی که خودشون پیر میشن و میفهمن که دنیا دست کیه و باید به حرف پیرا گوش میدادن. نوآوری ها بیشتر ممکن بوده از طرف جوانان اتفاق بیفته، ولی این نوآوری ها الزاماً چیز خوبی نبوده برای جامعه سنتی. همین الانش هم نوآوری ریسکیه، به این معنا که شما باید یه منابعی رو بذارید، ممکنه که بگیره، ممکنه نگیره. و توی جامعه‌ای که داره در معرض خطر زندگی میکنه، در معرض ریسک‌های بزرگ طبیعی قرار داره، ریسک کردن و مثلا عرصه رو به جوانان واگذار کردن به جز این که بهشون بگی دقیقا برو این کار رو بکن یا اون کار رو بکن، ریسک بزرگی داشته، جامعه رو به خطر مینداخته. اگه میخواستن کارهای جامعه رو بدن دست جوانا، خیلی احتمال داشته که یه کاری بکنن که بقای کل جامعه به خطر بیفته. جامعه اصولاً از طریق محافظه‌کاری و رد کردن هر جور نوآوری بوده که میتونسته یه جوری بقای خودش رو تضمین بکنه. این امر که نقش افراد توسط جامعه تعریف شده بوده، همه جا حضور داشته. ازدواج مثلا بیش از اون که به فرد مربوط بشه، یه جور قرارداد بین خانواده ها بوده. حتما بایستی یه جور تشابه بین خانواده ها وجود می داشته تا این ازدواج بتونه سر بگیره. خانواده ها متنفع می شدن از یه چنین چیزی. سلسله مراتب خیلی مهمتر از خواست طرفین بوده. جامعه به طور کل از این سلسله مراتب حفاظت می کرده. با قدرت تمام افراد از بقیه انتظار داشتن که طبق آداب و رسوم رفتار کنن. افراد همدیگر رو قضاوت می کردن و تخطی از رفتاری که فرد باید نشون می داده معمولاً به انهای مختلف مجازات می شده. نویسنده ذکر می کنه که مثلا در جوامع شیعه خیلی احتمال داشته که اگر یک فردی زنش یا بچهش رو از دست داده باشه، نارامی کردن یا گریه مرد ممکنه خیلی پسندیده محسوب نمی شده. ولی توی مراسم مذهبی همین مرد ازش انتظار می رفته که بر کودکان و زنان کشته شده در کربلا گریه بکنه، شیون بکنه و ناآرامی بکنه. این رسوم اجتماعی پسندیده و ناپسندیده رو خیلی با قدرت تعریف می کرده و اعمال می کرده. این سلسله مراتب وجود داشته ولی میزان صلب بودن اون همه جا یکسان نبوده. قبلا ذکر شد که جامعه‌ای مثل هند یه جامعه‌ای بوده که گروه‌ها و طبقات تعریف خیلی دقیق و مرزبندی خیلی روشنی داشتن و حرکت از یک گروه به گروه دیگه تقریبا غیر ممکن بوده. نسل اندر نسل کسی که برتر محسوب می شده برتر می مونده، کسی که فرودست بوده فرودست می مونده. در جوامع دیگه این یه مقداری به اصطلاح تحرکش بیشتر بوده. افراد به واسطه های مختلف می تونستن از پایین به بالا برن. مثلا نظامیگری چیزی بوده که زیاد اتفاق می افتاده، یه نفر به واسطه اون بتونه طبقه عوض بکنه و وارد طبقه حاکم بشه. آموزش، سواد، گاهی با ثروت می شده یه جور تشخص اجتماعی هم گاهی خریداری کرد. خیلی ساده نبوده ولی امکان داشت. در حواشی این جامعه همیشه یک سری افرادی هم بودن که یه جوری منفرد از جامعه توی گروه های کوچکی برای خودشون تعریف می شدن. مثلا یه افرادی همیشه یه جایی بودن که عوالم روحانی رو تجربه می کردن، در قالب افراد مقدس ظاهر می شدن. مردها بودن، گاهی زنها هم بودن. اینا مثلا شفادهنده بودن، کنترل کننده نیروهای ماورایی خوب یا بد بودن و امثال اینها. طبیعتا در میان اینها افراد و کلاش و کلاه بردار هم کم نبوده. گاهی کارشون بالا می گرفته، برای حکومت دردسرای بزرگ درست می کردن، مذهب درست می کردن، فرقه درست می کردن، گروه درست می کردن، نظامی می شدن، عوام رو دنبال خودشون رامین داختن و امثاله. خلاصه ای که از این فصل میشه ارائه کرد اینه که جامعه پیش از صنعتی یه جامعه کلگراست. سلسله مراتب کمابیش صلب خیلی نقش بزرگی درش داره. نقش افراد تعریف شده است. افراد توی قالب‌های از پیش تعریف شده میگنجن و همونجا هم باقی میمونن. تغییر خیلی خیلی به کندی اتفاق میفته. تشویق هم نمیشه به خاطر اینکه مسئله حفظ بقا خیلی مهمه. سنت اهمیت خیلی زیادی داره. فصل آخر بخش اول کتاب در مورد مذهبه. نقش مذهب در تاریخ توسط افراد و متفکران مختلف به شیوه های مختلف و گاهی متضاد تفسیر شده. اونچه که ما امروز در جوامع کنونی از مذهب میفهمیم با اونچه که در جوامع پیشاصنعتی وجود داشته خیلی فرق میکرده. مذهب مجموعه ای از باورهای ما در مورد جهان و اجزایش از جمله انسان. معمولا تمام ابعاد زندگی بشر رو دربر میگرفته. الان هم خیلی جاها دربر میگیره. برای هر اتفاقی یه توضیحی میده، یه توصیه هایی هم میکنه. مذهب رو ژنتیک به ما نمیده، ژنتیک یه توانایی هایی رو به ما میده که ما بر اساس اون توانایی ها مذهب و مفاهیم مذهبی رو خلق میکنیم یا درک میکنیم. این بخش از فرهنگه. با استفاده از زبان ما اینها رو به اصطلاح برجسته میکنیم و با هم در موردش مفاهمه میکنیم. میگه مذهب نیروهای ماورایی رو معرفی میکنه و اتفاقات رو به اونا نسبت میده. مثال زدم از دوران چند هزار سال پیش که هر نیروی طبیعی خدایی داشته و این خدایان توضیح میدادن اتفاقات طبیعی رو و مردم هم باور میکردن و با اونا زندگی میکردن. مذهب نظم اجتماعی هم تعریف میکنه. روابط اجتماعی مشخص میکنه و نظم اجتماعی تعریف میکنه. این نظم اجتماعی طبق تعریف نویسنده اینه که درست چیه، نادرست چیه و وقتی که یک نیروی پرقدرتی مثل مذهب درست و نادرست رو میتونه تعریف بکنه و مردم هم به اون باور دارن، این خود به خود یه جور نظم اجتماعی رو درست میکنه، به این معنا که یه سری برنده و بازنده توی این درست و نادرست حضور دارن. اگه اینا بپذیرن که به یه دلیلی این کار درسته اون کار نادرسته، عواقبش رو هم میپذیرن و در واقع برنده و بازنده یه جوری راضی میشه دیگه. این یه جوری نظم اجتماعی مذهب رو نشون میده. خیلی از مذاهب هستن که این درست و نادرست رو تعریف میکنن و بعد عواقبی هم وجود داره براش و بعد برای پذیرش عواقب مثلا منفی یا زحمتهایی که افراد باید بکشن یه جایزه ای در آینده یا در دنیای دیگه معرفی میکنه. مستقل از محتوای مثلا فلسفی چنین مفهومی، نقش اجتماعی چنین مفهومی خیلی پررنگه. به تبع ساختار جامعه پیشا صنعتی، مذهب و اصول مذهبی که اونجا معرفی می شده یه اصول غیر قابل تغییره که از حقیقت منشأ می گیره و به اون ارجاع می ده. وقتی که شما صحبت از حقیقت بکنید دیگه تغییر در حقیقت خیلی مفهوم بزرگی نداره و این نوع نگرش با مذهب و هر گونه تغییری رو انحراف دانستن خیلی با اون ساختار جامعه سازگار بوده. نویسنده در انتها ذکر میکنه که در فصل آخر وقتی که به موضوع مدرنیته میپردازه یه توضیح مختصر دیگه‌ای در مورد تفاوت مذهب پیشا صنعتی با مذهب دوران بعد از صنعتی شدن ارائه خواهد کرد. با اتمام این فصل، بخش اول کتاب که مربوط میشه به تشریح ویژگی‌های جامعه پیشاصنعتی تموم میشه. بخش دوم کتاب دو فصل داره که در فصل اول به ویژگی‌های اروپای قرن 16 به بعد میپردازه و در فصل دوم مفهوم مدرنیته رو معرفی میکنه. من این رو در بخش جداگانه توضیح خواهم.